أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از وارد شدن در بیان مقتضای تحقیق در مسئله اجتماعی امن و نهی بنابر اتجاه ثانی در محل نظام، از بحث قبلی که تفصیل در مسئله اجتماع بین حکم عقل و حکم عرف بود، مطلبی باقی مونده که تصحیح و تکمیل باید بشه. بعد بریم سراغ بحث در مقتضای تحقیق بنابر اتجاه ثانی در محل نظام. مطلبی که باقی مونده، یعنی احتیاج به تصحیح و تکمیل داره، اینه که در مقابل اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به این تفصیل که این تفصیل می گفت عقلاً باید اجتماعی شد ولی عرفاً باید حکم به امتناع کرد، در مقابل اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به این تفصیل که اشکال این بود که با توجه به این که مسئله اجتماعی امر و نهی مسئله عقلی هست، لا سبیل للعرف، لا اعتبار به نظر عرف در این مسئله، عرف فقط در تشخیص مفاهیم و تعیین مدالیل الفاظ مرجعیت داره و قولش حجیت داره و لا غیر. در مثل مسئله مورد بحث که مسئله عقلی هست، لاعتبار لرأی العرف، لقول العرف. در مقابل این اشکال مرحوم شیخ در جلسه قبل بیان شد که صاحب وقایت الاذهان مرحوم عاشق محمد رضا اصفهانی و همینطور مرحوم آقای سر در جواب از در مقابل این اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فرموده بودند که اینطور نیست که مرجعیت عرف و حجیت نظر عرف اختصاص داشته باشد به موارد تشخیص مفاهیم و مدالیل الفاظ، بلکه در بعضی از موارد تطبیق مصادیق و تشخیص مصادیق هم نظر عرف حجیت داره. اما از چه باب حجیت داره نظر عرف در قسمت تعیین مصادیق و تشخیص مصادیق؟ در جلسه قبل به هر دو بزرگوار، هم به مرحوم اصفهانی صاحب بقایت الاذهان و هم به مرحوم آقای سعد، نسبت داده شد که وجه اعتبار نظر عرف در قسمت تعیین مصادیق، تشخیص مصادیق، اینه که اگر نظر عرف موجب تشکیل دلالت التزامی عرفی بشود حجیت دارد، مشمول ادله حجیت ظهورات و دلالات می شود. در جلسه قبل اینطور نسبت داده شده. این نسبت با توجه به فرمایش مرحوم آقای سعد تمامه، یعنی بیان مرحوم آقای سعد همینه که در قسمت تشخیص مصادیق هم در بعضی از موارد نظر عرف حجیت دارد، به خاطر اینکه یک دلالت التزامی عرفی در خطابات پیدا می شود، از جمله در مقام هم ممکنه به این نحو توضیح داده بشود که عرف به خاطر اینکه مجمع را شی واحدی میبیند نه متعدد، چون عرف حکم به امتناع میکند، امتناع اجتماعی امر و نهی، به واسطه این حکم عرفی دلیل وجوب صلات به ملازمه عرفیه دلالت میکند بر اختصاص مأمور به غیر فرد حرام. این مطلب در کلام مرحوم آقای صدر و حضر اونجا که در بحوث هم آمده، این مطلب اونجا هست، ولی نسبت به اونجا که صاحب وقایت الاذهان فرموده است، اصل این مطلب که در قسمت تشخیص مصادیق هم نظر عرف حجیت دارد، در بعضی از موارد حجیت دارد، در این قسمت با اونچه که مرحوم آقای صدر فرموده یکیه، ولی وجه حجیت چه چیزی هست، اونچه که در وقایت الاذهان اومده این وجه نیست که در کلام مرحوم آقای صدر آمده، وجه دیگری غیر از اون هست. روی این حساب اونچه که در جلسه قبل بیان شد نسبت به فرمایشات مرحوم آقای صدر، اون نسبت تمام بود، درست هست، و مناقشه در فرمایش مرحوم آقای صدر هم در جلسه قبل بیان شد، ولی در وقایت الاذهان مرحوم اصفهانی ولو قائل به این هستند که نظر عرف در موارد امتناع عرفی که حکم که عرف حکم به امتناع میکنه حجیت دارد و حجیت نظر عرف را اختصاص نمیدهند به موارد تشخیص مفاهیم و مدالیل الفاظ، ولی به وجه دیگری این مطلب را ملتزم شده که در امثال مقام هم ما باید نظر عرف را عکس بکنیم و عرف که حکم به امتناع میکنه نظر عرف متبع و حجیت دارد، ولی به وجه دیگر در حقیقت دو تا وجه در وقایت الاذهان ذکر شده است برای همین تفصیل بین حکم عقل که عقل حکم به جواز اجتماع میکنه و عرف نظر عرف که حکم به امتناع میکنه، دو وجه ذکر شده که این دو وجه غیر از اون چیزی است که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است. آیا این دو وجه تمام هست یا نه؟ وجه اول که در وقایت الاذهان ذکر شده برای توجیه این تفصیل بین حکم عقل و نظر عرف اینه که قائل به تفصیل اینجور میگوید که اجتماع امر و نهی که جائز نیست، مقصود قائل به اجتماع قائل به این تفصیل اینه که به لحاظ مقام امتثال اجتماع امر و نهی جائز نیست، به این معنا توضیح هم دادم با عبارات واضح که به این معنا که اهل عرف اتیان مأمور به در ضمن فرد منهی عن را امتثال امر نمی بینند، لا یرون این فعل را که اتیان مأمور به در ضمن فرد منهی عن را امتثال امر نمی دانند، و به صورت قاعده کلی هم در کلمات علما این مطلب تکرار شده که حکم در مقام امتثال برای عرف هست، حاکم در مقام امتثال عرف هست، عرف در مقام امتثال نظرش حجیت دارد و اعتبار دارد، حاکم اصلی در مورد امتثال عرف هست فرمودن، و لذا میبینیم که در امثال مقام در مثل بحث اجتماع امر و نهی در جاهای دیگه استدلال میکنن که اینجوری استدلال میکنن که اگر این کار را مکلف انجام بدهد در نظر عرف ممتثل شمرده میشود یا ممتثل شمرده نمیشود، اینجوری استدلال میکنن. در مقابل مستدل به این وجه، خاص اگر حرف اونها را قبول نداشته باشد در کبرای کلام اونها مناقشه نمیکنه، نزاع نمیکنه در کبرا که چرا شما نظر عرف را در مقام امتثال مطرح کردید، ملاک قرار دادید، بر اساس او دارید استدلال میکنید. اگر خاص بخواهد حرف اینها را باطل بکنه، استدلال اونها را باطل بکنه، در صغرای کلام اونها مناقشه میکنه، میگوید که اینی که شما میگید عرف ممتثل میبیند، نه ممتثل نمیبیند. یا از اون طرف اگه مستدل بگوید در نظر عرف ممتثل حساب نمیشود، اون خاص میگوید نه ممتثل حساب میشود. این که در صغرا مناقشه میکند نشون دهنده اینه که کبرا مورد قبول همه هست، که حاکم در مقام امتثال عرف هست. نظر عرف در قسمت اینکه آیا امتثال در اینجا محقق هست یا محقق نیست، اونی که نظر او معتبر هست همون نظر عرفه، نه دقت عقلی که به این گفته شده. و لذا مورد از باب مثال فرمودم، ولذا در بحث امتثال، در بحث علم اجمالی در این قسمت که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی و تکرار عمل، امتثال اجمالی به تکرار عمل دیگه، با اینکه تمکن از امتثال تفصیلی داره ولی عمل را، عبادت را تکرار بکنه، آیا امتثال اجمالی صحیح هست با تمکن از امتثال تفصیلی؟ کسی مثلا میداند که میتواند در یک لباسی نماز بخواند که متیقن الطهاره است، ولی به جای این در دو تا لباس نماز بخواند که یقین داره یکی از این دو طاهر هست، آیا امتثال اجمالی در موارد تمکن از امتثال تفصیلی ممکن هست یا ممکن نیست؟ اونجا اینجور استدلال کردن، گفتن امتثال اجمالی ممکن نیست چون در نظر عرف این شخص داره با تکرار عمل در حقیقت لعب به امر مولا میکنه، لاعب به امر مولا هست نه ممتثل امر مولا. و در اونجا اینجور استدلال میکنن و این استدلال از نظر کبروی مشکلی ندارد. محل بحث هم مثل همین هست، محل بحث که فرد که مأمور به را مکلف بخواهد در ضمن فرد محرم انجام بدهد از این قبیل هست. نسبت به اجتماع امر و نهی در موارد ترکیب اتحادی هم مسئله به این نحوه، یعنی عرف اتیان مأمور به در ضمن فرد منهی عن را امتثال امر مولا نمی بیند، بلکه این را از باب لعب به امر مولا حساب میکنه، یا به تعبیر دیگر که در آخرش از اون مثال ایشون معلوم میشه، یه حق بازی در مقام امتثال حساب میکنه، نه اینکه امتثال امر. از باب مثال، مثالی هم زدن، مثلا اگر زن شوهرداری نذر بکنه که یکی از محارمش را خوشحال بکنه، ادخال سرور بکنه برای بعضی از محارمش، خب این نذر کرده چنین چیزی، در مقام وفای به نذر العیاذ بالله که مثلا این شخص، این زن خودش را در اختیار اون محرم قرار بده، مکنت ها من نفسها، اینو در اختیار او قرار بدهد با ضمن فرد محرم، آیا در این مورد عرف و عقلا حکم می کنن به اینکه این زن داره وفای به نذر می کنه، واجب خودش را داره انجام میدهد، یا اینکه نه در اینجا حکم میکنند، نه تنها حکم میکنند به اینکه امتثالی در کار نیست، این زن امتثال امر از ناحیه نذر را نمیکند، وفا به نذر نمیکند، علاوه بر اینکه حکم به عدم امتثال میکنن، حکم میکنن که این داره بازی با امر مولا میکنه، حکم مولا را، تکلیف مولا را به استهزا گرفته، به تمسخر گرفته، داره دل به تعبیر ایشون تعبیر تنازی که در کلام ایشون به کار رفته، یعنی معنی حق بازی و دلغک بازی داره میکنه در مقام اطاعت فرمان مولا، داره در عرف حکم میکنن به اینکه این زن با این کارش که میخواهد خیال میکنه، یعنی اظهار میکنه که من داره امر مولا رو انجام میدم، این زن لاغیتون لاعبتون مستخفتون تنازتون، که این حالش اینه، داره حقوق بازی میکنه نه اینکه امتثال میکنه. خب پس در مواردی نظر عرف اگر در مورد امتثال نظر عرف ثابت باشه، محرز باشه، متبع هست، حجیت دارد. مقامم از این باب هست، از باب مراجعه به عرف در مقام امتثال هست، نه اینکه در مقام تعیین متعلق امر و نهی بخواهیم به عرف مراجعه بکنیم، نه، در مقام تعیین متعلق امر و نهی ملاک همون نظر عقل هست، ولی در تعیین تحقق امتثال برای تشخیص تحقق امتثال یا عدم تحقق امتثال مرجع عرف هست. اینم این وجه اولی است که فرمودن قائل به تفصیل ممکنه این وجه را بگوید، اونی که لایق به اهل تفصیل هست اینه که اینجوری مطلب را بیان کرده باشند. این وجه اول. یه وجه دومی هم بیان فرموده، حالا قبل از وجه دوم مناقشه نسبت به این وجه اول اینه که بله، اصل این مطلب به این کبرا که در مرحله امتثال و کیفیت امتثال نظر عرف متبع هست، مقصود از عرف هم یعنی عقلا، به ما هم عقلا، بنای عقلایی و طریقه عقلایی در تعیین اینکه اینجا امتثال محقق می شود یا محقق نمیشه، نظر عقلایی معتبر هست بلا اشکال، از نظر کبروی مشکلی ندارد، به خاطر اینکه همونطور که اصل لزوم موافقت امر مولا، لزوم امتثال از امر مولا، اطاعت مولا در فرمانهایش به حکم عقلایی ثابت هست، به بنای عقلایی ثابت هست، در کیفیت امتثال و اینکه آیا این عمل مصداق امتثال هست یا مصداق امتثال نیست، نظر عرف عام و بنای عقلایی متبع هست، و بر همین اساس در همون مثال علم اجمالی از نظر کبروی کسی اشکال ندارد که اگر در نظر عرف امتثال حساب نشود، لعب به امر مولا حساب بشه فایده نداره، کافی نیست. از نظر کبروی کسی در اونجا مناقشه نداره، اگر اشکالی هم باشه در صغرا هست که آیا لعب حساب می شود یا حساب نمی شود. اصل این که حکم عرف و نظر عقلا، عرف عام عقلایی در مرحله امتثال کافی هست، از نظر کبرا جای اشکال نیست، ولی اون چی که اون حکم بله به عنوان زید برای حجیت حکم عرف در مقام امتثال هست اینه که در مقام اگر حکمی که عقلا دارن در مقام بعد باقت نظر از تعیین متعلق حکم باشد، در اونجا بله نظر عرف در کیفیت امتثال حجیت دارد، ولی در مثل محل کلام که بحث اجتماع امر و نهی هست، اتیان به صلات در دار قصبی هست که فرد مأمور به را میخواهد در ضمن فرد منهیون انجام بدهد، اگر در مسئله اگر از نظر حکم عقلی و به دقت عقلی به مقتضای تحقیق ما اجتماعی شدیم، قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، در این مورد اگر عرف حکم بکنه به اینکه این فرد مساق امتثال امر مولا نیست، حکم عرف به عدم تحقق امتثال از جهت این هست که این مورد فعل واحدی هست، ترکیب در بین ترکیب اتحادی هست و جانب نهی هم همیشه مقدمه در موارد ترکیب اتحادی. حکم عرف به عدم تحقق امتثال از جهت این هست و ریشه در این دارد که این فرد، این مجمع مصداق مأمورم به نیست، عنوان مأمورم به بر این صدق نمی کنه. نه اینکه بعد از فراغ از انطباق طبیعت مأمورم به ما انه مأمورم به بر این مجمع اتیان اون را مصداق امتثال نداند، بلکه نظر عرف در اینجا بر میگرده به اینکه این مورد امر نیست. بر همین اساس در اون وجه دومی که برای بله از ناحیه میرزای قمی و قبل از ایشون در کلمات اصولیین عامه استدلال شده بود که این اگه مولا امر بکنه عبدش را به عملی، بعد او را از انجام از بودن در مکانی نهی بکنه، شخص اگر این عمل را انجام بدهد یعد و ممتثلن و آسیان، این خود اینکه یعد و ممتثلن آسیان این را دلیل گرفتن بر اینکه این هر متعلق هر دو هست. این حکم عرف به این که هم ممتثل هم عرفه کاشف از این گرفتن که هم متعلق امر اینجا هست هم متعلق نهی. در مثل محل بحث که مسئله اجتماعی امر و نهیه، اگر عرف از جهت تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال نظری داشته باشه، این نظر عرف ریشه در این داره که این مجمع مورد امر هست، مصداق مأمورم به هست یا مصداق مأمورم به نیست. نه اینکه بعد از فراغ از مصداق مأمورم به بودن اتیان این را کافیه برای امتثال نداند، مصداق امتثال نداند. خب با توجه به اینکه نظر عرف نکته حکم عرفی به عدم تحقق امتثال این هست که این اصلا ام به این تعلق نگرفته، چون شیء واحد هست، نهی هم داره به شیء واحد منیون هم که نمیشه ام کرد دیگه. چون وقتی نقطه حکم عرفی این بود در مقابل که عرف در حقیقت داره دخالت میکنه در تعیین متعلق ام، و وقتی به برهان عقلی این نظر عرف در مقابل برهان عقلی بود که برهان عقلی میگفت چون دو تا عنوان در مجمع وجود دارد و احکام به برهان عقلی متعلق به عناوین هستند نه به معنون ها، اجتماع امر و نهی در شیء واحدی پیش نمی آید، محظور اجتماع ضدین پیش نمی آید، وقتی این نظر عرف در مقابل برهان عقلی باشه، معلومه که لا وجه به این حکم عقلی، لا اعتبار به این حکم عقلی. دیگه بعد از اینکه ما به دقت عقلی کشف کردیم که مورد از موارد اجتماعی ضدین نیست، دیگه مجالی برای مراجعه به حکم عرف نیست. بله، اگر باقت نظر از تعیین متعلق یا بعد از فراغ از انطباق مأمورم به عرف در کیفیت امتثال یه نظری داشته باشه، اون نظر متبع است. این وجه اولی که در وقایع الاذهان ذکر شده برای توجیه این تفصیل، این وجه تامی نیست. فرمودن یه وجه دومی هم میشه برای این تفصیل ذکر کرد، و اون وجه دوم تعبیر ایشون اینه که هنا وجه آخر لیسه به ابعد من سابقهی، که که از وجه سابق بعیدتر نیست. این هم یه وجهی است که اگه بعضی از مقدماتش تمام باشد قابل التزامه. وجه دوم برای این تفصیل بین نظر عرف و نظر عقل فرمودن اینه که مراد مفصل ممکنه این باشه که اجتماع امر و نهی عقلا جایز هست ولی شرعا جایز نیست. مقصود عرفی یعنی شرعی، شرعا جایز نیست. ممکنه مراد مفصل این باشه به این معنا که شرط شرعی صحت عبادت، نه شرط عقلی یا شرط عرفی، شرط شرعی صحت عبادت این هست که اتیان به عبادت در ضمن فرد محرم نباشد. خب این شرط شرعی رو از کجا استفاده کردیم؟ فرموده ممکنه این شرط شرعی استفاده بشود از قولهم علیهم السلام لا یطاع الله من حیث و یعصا، خداوند متعال اطاعت نمی شود از اون حیثی که مورد عصیان قرار بگیرد. اون جهت، اون فعلی که مورد عصیان باشد اون دیگه مصداق اطاعت نمی شود. از این عبارت و قولهم علیهم السلام مجتمع الحرام والحلال الا قلب الحرام والحلال، حرام و حلال در یه جا جمع نمی شوند مگر اینکه جهت حرام غلبه پیدا می کنه، یعنی اون حکم نهایی می شود همونی که با حرمت مناسبت داره. ارتکاب اگه عملی هم حرام باشه هم حلال باشه شخص مرتکب بشه این عاصی حساب می شود دیگه، عصیان حساب می شود دیگه، به عنوان اطاعت قرار نمی گیره. فرمودن این شرط شرعی را از این روایات و نحو ذلک مما اسا یسفر بهی المتتبع فی مسئله لباس المصلی و مکانه، از بعضی از روایاتی که در باب لباس مصلی وارد شده از اونها میشه استفاده کرد. قبلا گفته شده که در بحث فقه یعنی مطرح شده بعضی از روایات هست که مضمونش اینه که خداوند متعال اون عملی را قبول میکنه که هم از مسیر حق عقص شده باشه و هم در مسیر حق مصرف شده باشه، هم عقصش معخذش حق باشه هم مصرفش حق باشه، مورد انفاقش حق باشه. در ذیل بعضی از روایات در مرسله صدوق این عبارت اومده بود که ما قبله من هم حتی یعخذوه من حق و ینفقوه فی حق، هم اصلش حق باشه هم مصرفش هم حق باشه. از مثل این شاید مقصود ایشون همین باشه ولو به خصوص این روایت اشاره نکردن. بعضی از روایاتی که در لباس مصلی مطرح شده در کلمات همین روایت مثل مرسله مرحوم صدوق فرموده از اینا میشه استفاده این معنا را کرد که این به عنوان یک شرط شرعی برای صحت عبادات قرار داده شده. و قائل به تفصیل میگوید ولو از نظر عقلی بله جایز هست، این فرد هم مصداق حرام هست هم مصداق واجب هست. مجمع به خاطر اینکه ترکیب انضمامی هست مورد امر و نهی معن قرار گرفته، ولی این در مقام امتثال برای تحقق عمل علی وجه عبادیت کافی نیست، چون شرط صحت عبادت عدم اتیان به عبادت در ضمن فرد منهی عن است. فرمودن که در این قسمت فرموده اگه این وجه تمام بشود، که البته خودشون هم فرموده البته به نحو عام تمام نیست، فان تم هذا ولا یتم به عمومه، اگه این وجه تمام باشه که تمام نیست، تکون الصلات فی الثوب المقصوب کالصلات فی الحریر، این صلات در ثوب مقصوب مثل صلات در حریر می شود، همونطور که در مورد صلات در حریر شرط شرعی صحت صلات اینه که در حریر واقع نشود، وقوع در حریر مانع از صحت صلات هست، وقوع صلات در دار قصبی به وجه قصبیت مثل اون هست، که به خصوصی مورد نهی و خود همین نهی به این صلات در دار قصبی که از باب اینکه متعلق نهی و حرام هست مانع از این می شود که نماز صحیح باشد، چون نماز می شود فاقد شرط. این وجه دومی است که در وقایع الازهان ذکر شده برای توجیه این تفصیل. نسبت به این وجه هم خود در کلام خود قائل آمده است که به نحو عام، به صورت قاعده عام تمام نیست، ولی در همون حد فل جملهش به لحاظ بعضی از مواردش در مثلا صلات در دار قصبی به لحاظ فل جملهش هم مناقشه‌ای که هست اینه که بله در مقام ادعا بشود که از شرایط شرعی صحت عبادت این هست که در ضمن فرد منهیون عن انجام نشه، در مقام ادعا این توجیه مناسبی هست، ولی در مقام اثبات و وقوع اینطور نیست که ما دلیل بر این داشته باشیم. اون دوتا روایتی که اشاره شده نسبت به روایت اول که لا یطاع الله من حیث یعصا، اصلا این به عنوان یک روایت مطرح نشده، ولو این مضمون در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده است، در کلام در مکاسب مرحوم شیخ هم این عنوان رو آورده است که در بعضی از موارد اینجور استدلال کرده است که لا یطاع الله من حیث یعصا، این تعبیر در کلمات آمده است، ولی این روایت نیست. اصلا هیچ منبعی به عنوان منبعی روایی برای این عبارت ذکر نشده، ولو من بله به نحو مرسل هم از هیچ منبع این عبارت نقل نشده. بله در کلام مرحوم محقق همدانی در بله بعضی از موارد در همون بحث لباس مصلی در ذیل همون روایت مثل بله هم روایت مرسله صدوق که درش اخذ من حق انفاق در حق هست، اونجا فرموده است که مستفاد از این روایت از این تعبیر ولا به مناسبات مغروسه فل ازهان، مراد از این روایت این هست که لا یطاع الله من حیث و یعصا، مراد از این روایت اینه، نه اینکه خود این عبارت این تعبیر لا یطاع الله من حیث و یعصا یک روایتی باشه، حتی روایت غیر معتبر و ضعیف و سند چنین چیزی نداریم. اما اون عبارت دوم که مجتمع پس این که تعبیر شده لقولهم علیهم السلام لا یطاع الله من حیث و یعصا، این اصلا چیزی با عنوان روایت نداریم. اون عبارت دوم که مجتمع حرام و حلال الا قلب حرام و الحلال، این بله اون چی که بر این بانوان روایت ذکر شده در منابع ما فقط در اول لعالی ذکر شده، یا اول لعالی ذکر شده در کلام در کتب عامه هم از سنن بیهقی نقل شده جز فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر آمده است که مجتمع حرام و حلال، بعضی از در بعضی از نسخ هم جاش عوض شده که مجتمع حرام و حلال و حرام، ولی حالا بالاخره این مضمون آمده است که مجتمع حرام و حلال الا قلب الحرام و الحلال، ولی روایتی نیست که دارای سند باشه که در مورد واحد بیان از این استفاده بشه که شیء واحد میتواند مصداق حرام بشود، مصداق واجب هم بشود، ولی در این حال جهت حرام غلبه پیدا کنه، عنوان حرام شامل او بشود، عنوان حلال هم شامل او بشود، هر دو حرمت و حلیت در یه جای جمع بشود، ولی مصداق ولی جهت حرمت غلبه پیدا کنه، چنین چیزی ثابت به روایت نشده. اون چیزی که در این موارد گفته میشه به مقتضای صناعت و قواعد و اون چیزی که از مجموع احادیث استفاده میشه، و الا اینجور نیست که ما یه چیزی به این عنوان داشته باشیم که شرط شرعی صحت عبادت اینه که عبادت مولد بله مأمورون به در ضمن فرد منیون ان انجام نشه. پس این وجه دوم هم وجه تامی نیست. برگردیم به اتجاع ثانی در محل نزاع که مختار مرحوم نائینی و مرحوم های خویی هست. بر اساس اون چی که مرحوم نائینی و مرحوم های خویی اختیار کرده اند، نزاع و اختلاف در مسئله اجتماع امر و نهی در این هست که در مواردی که بر مجمع مثل صلات در دار قصوی دو تا عنوان منطبق می شود، یکی عنوان صلاتی یکی عنوان قصوی، نزاع اختلاف سر اینه که آیا این عنوان ها عنوان تقییدی هستند، ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست، یا عنوان ها عنوان تعلیلی هستند و ترکیب در اینها ترکیب اتحادی هست. بنابر این اتجاع در محل نزاع آیا مقتضای صناعت این هست که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم؟ که قول به جواز ریشه دارد در انضمامی بودن ترکیب، قول به امتناع ریشه دارد در اتحادی بودن ترکیب. و در این قسمت همونطور که دیروز هم اشاره شد، مرحوم آخوند در مقدمه سوم از مقدمات دلیل بر امتناع فرموده بودند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. نقضم فرمودند به خاطر اینکه در مورد وجود بسیط من جمیع الجهات که خداوند متعال باشد، عناوین متعددی صادق هست و حال اینکه اون در اونجا هیچ جهت کثرتی وجود ندارد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. اینجور نیست که با تعدد عنوان معنون هم تعدد پیدا کنه و ترکیب در مجمع بشود ترکیب انضمامی. فرمایش مرحوم آخون این بود. مرحوم نائینی به این کلام مرحوم آخون اشکال دارند. اشکال مرحوم نائینی به فرمایش مرحوم آخون اینه که این فرمایشی که شما در این مقدمه ثالثه دارید به اطلاقی صحیح نیست. به نحو مطلق بفرمایید تعدد عنوان هیچ جا کاشف از تعدد معنون نیست، این مطلب صحیح نیست، بلکه باید بین عناوین تفصیل بدهیم. چون عناوین بر دو قسم هستند، قسم اول از عناوین عناوین اشتقاقیه هستند که بر ذات هم می شوند، مثل عنوان عالم، عادل، شجاع، امثال این عناوین. قسم دوم عناوینی هستند که مبدأ مشتقات حساب می شوند، که این عناوین بر مصادیق خودشون که همون مبدأ مشتقات هست سیر میکنه، مثل عنوان علم، عدالت، شجاعت. اینا عناوین مبدعی هستن که از اینها اشتقاق پیدا میشه، عناوین مشتقه از اینها به دست میآید. عالم معلوم از این مبدأ به دست میآید. مرحوم نائینی فرمودن در قسم اول که عناوین خود عناوین اشتقاقیه هستند که بر ذات هم می شوند، در این قسمت چون محمول این عناوین ذات هستند و اون جهت صدق و وجه صدق داشتن مبدأ هست، در این عناوین اون جهت صدق حیثیت تعلیلیه برای صدق و عنوان و انطباق و عنوان هست، حیثیت تعلیلیه هست برای اون عنوان، نه اینکه غید خود عنوان باشد، حیثیت تعلیلیه برای صدق عنوان هست. ولی در قسم دوم که مبادی مشتقات باشد، جهت صدق در عناوین دسته دوم حیثیت تقییدیه برای صدق هست. اینکه عنوان علم بر یک موردی بخواهد سید بکنه به خاطر این هست که به حسب واقعیت خارجی و واقعی در عالم تکوین یک خصوصیتی در این شخص وجود دارد که عنوان علم بر علم او سید میکنه. چون در قسم دوم از عناوین که عناوین مبدعی هستند، مبادی مشتقات هستند، جهت صدق حیثیت تقییدیه هست، این حیثیت اگر دو تا عنوان مبدعی بر یک مورد صدق بکند، در فرضی که نسبت بین این دو عنوان نسبت عموم خصوص منوج باشد، حتما ترکیب در مجمع ترکیب انضمامی هست. بله، اگر همین عنوان مبدعی بر مورد واحد صد بکنه در یک جا اجتماع پیدا بکنه، ولی این عنوانها نسبت تساوی با همدیگر داشته باشن، مثل نوع و فصل باشد یا نسبت عموم خصوص مطلق باشد، در اینجا ولو عنوان از عناوین مبدعی هم حساب بشود، ولی صدق این دو عنوان موجب انضمامی بودن ترکیب نیست، کاشف از انضمامی بودن ترکیب نیست. عنوان لون با عنوان ابیض که نسبتشون نسبت عموم خصوص مطلق هست در اجناس طولیه به همین نحو سر میکنه، در این موارد بله ترکیب انضمامی نیست. ولی اگر عنوان مبدعی باشد و نسبت بین عنوان ها هم نسبت عموم خصوص منوج باشد، لا محاله ترکیب در مجمع میشود ترکیب انضمامی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.